أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فلنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه وقاعدا وقائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. بعد از بیان اصول دین یعنی توحید و نبوت و معاد و بیان انقسام مردم به دو قسم به مؤمن و کافر و بیان کیفر کافران و پاداش و مؤمنان این سؤال مطرح شد که اگر شما در باره کافران فرمودید مأواهم النار چرا به حیات اینها خاتمه نمیدید؟ ذات اقدس اله در این جای هم نظام برنامه ریزی خود را تشریح می کند و هم خصوصیت های روانی توده انسان ها را تبیین می کند تا هم توده انسان ها از اون سطح گذشته بالا بیان اولا به توقع تغییر در نظام مهندسی شده خدا نداشته باشند ثانیه. فرمود ذات اقدس اله هر چیزی را برابر با نظم ریاضی و هندسی آفرید. چیزی را تقدیم بیندازد، تأخیر بیندازد، بالا ببرد، پایین بیارد نیست، چون همه برابر با حکمت تدبیر شده. و این طور نیست که علم ذات اقدس اله روزانه فرق بکند یا مصلحت ها روزانه فرق میکنند. کسی که علمش روزانه فرق میکنند یا مصلحت ها روزانه فرق میکنند در چنین فضای تغییر قانون تقدیم و تأخیر رواست. اما کسی که در ازل از ابد با خبر است او اگر بخواهد تنظیم امور را به عهده بگیرد میداند که چه حادثه‌ای رخ میدهد، اتفاق افتاد، چه حادثی رخ نمیدهد، مصلحت در طور نظام چیست، مفسده در طور نظام چیست. دیگر دلیلی ندارد که گذشت ایام باعث تغییر برنامه ریزی ذات اقدس اله باشه. لذا فرمود انا کل شیء خلقناه بقدر، ما هر چیزی را برابر با اندازه او خلق کردیم. تو بعضی از روایات ما هم که شارحان اصول کافی اون روایت نقل کردن کلمه مهندس بر ذات اقدس اله اطلاق شده است که این میگن هندسه معرب اندازه مخفف اندازه است. اصل این هندسه یا هندسو اصلش فارسی است، یه ریشه عربی ندارد و تعریف شده است. اگر در اون حدیث آمده است ذات اقدس اله مهندس است برای این که انا کل شیء خلقناه بقدر. یه مطلب دوم این است که تو بحث‌های قبلی ملاحظه فرمودید نظام آفرینش نظیر معماری ساختمان ظریف محکم نیست که بنای مستحکم معمار شده. بالاخره طوری نیست که اگر یک آجوری از یک دیوار شرقی گرفته شد به دیوار غربی وضع شد و بالعکس محظوری پیش بیاید. بالاخره این آجور از تو جابجاییش ممکن است و ترتر مرمتش هم ممکن. به فرمان جهان هستی نظیر معماری مستحکم و زیبا نیست، نظیر حلقات سلسله ریاضی است. در حلقات سلسله ریاضی اینطور ممکن نیست که مثلا یک کسی عدد ده را بین 9 و 11 بردارد بخواد جای دیگه بگذارد. نه ممکن است کسی این عدد را بتونه از اینجا بردارد، نه ممکن است بتونه تنها نگه بداره، نمیتواند این را جای دیگه مصرف. میگن جهان بر اساس نظم علمی و معمولی اشیاء مادم یجب در یوجد. اگر بخواهیم تنزل بدهیم مثالی برای ذکر بکنیم نظیر حلقات سلسله ریاضی است، نه نظیر معماری ساختمانی که بشه آجراش جا بجا کرد. اینی که ذاتر رسیلات در بار انسان ها فرمود کل امت اجل ازا جا اجل هم لایسته کنه ساعت هم را یستخدم اون، این تنها مخصوص جامعه انسانی و حیات و موت انسانی نیست. لکل انسان حیات ازا جاعت حیات و لایستخدم را یستخدم، لکل انسان مرض ازا جاع مرض و لایستخدم را یستخدم، لکل انسان توفیق ازا جاع توفیق و لایستخدم. نه تنها انسان، تو حیوانات اینطوره، تو گیاه اینطوره، تو دریا اینطوره، تو صحرا اینطوره، تو آسمان اینطوره. بر اساس انا کل شیء خلقناه به قدر تنظیم شده است. اون کسی که روزمره برنامه ریزی میکند یا سالانه برنامه ریزی میکند از رخدادهای خارج از این محدوده بیخبر است. مثلا ممکنه تبصری، تذکری کم کند، زیاد کند. اما ذات اقدس اله که ابد و ازل پیش او یکسان روشن است همه را میبیند و برنامه ریزی میکند. بفرماید روی این دو مطلب شما توقع نداشته باشید که ذات اقدس اله فورا یک گروهی را صرف اینکه کوه ورزیدن عذاب بکند. عذاب کردن یعنی او را از بین بردن. یه حسابی دارد، کتابی دارد. ما به اندازه کافی باید به او مهلت بدیم. اگر او اهل توبه است توبه کنند، اگر فرزندان صالح از باب خجال حیه مدل مجید از او متولد می شود متولد می شود. وقتی ما دیدیم حالا دیگه یه موجود توفاله است او رو برمی داریم. اینطور نیست که حالا ما برش نداریم، تا عبد اکثر مهلت رو به اون می دیم تا اینکه بالاخره کاراش انجام بدن. بعضی هستن که واقعا حسن خاتمت دارن و حالا اگر کیان دیناگری نصیب او بشود او رو واقعا برمیگردند. حالا منتظر اینه کیمیاگری بیاید او رو متحول بکند، یا لااقل یک جاذبه داری پیدا بشود که او را به دور خود بگرداند. بعد بعضی ها حرف اثر میکنند، موعظه اثر میکنند، تعلیم و کتاب و تعلیف اثر میکنند. بعضی هستن اینجور نیستن که با درس و بحث حضور دانشگاه اصلاح بشن، اینا شیفته دلن. اگر یه انسان وارسته را ببینن دور او جمع میشن. اینا در حد جاذبه کهربایی زندگی میکنن. هرگز کاه را نمیشود با موعظه و نصیحت او را هدایت کرد، اما اگر کسی کهربا شد این رو به دنبالش میبرن. گروه سوم کسانی هستن که با موعظه و پند و اندرز متحول نمیشدن، به صرف جاذبه هم دنبال کسی راه نمیافتن. اینا منتظر یک کیمیاگری هستن. این کیمیاگر بتواند بالاخره که مثل وجود را فضیه او طلا کند. دنبال یه همچه آدم یه جریان از سید شهدا سلام الله علیه نسبت به هر رضوان داره همینجور. این که از صرف موعظه نبود که، یا از صرف کهربایی نبود که، این با اون باید متحول کرد. این رو میگن کیمیاگری که بتواند بالاخره آدم را منقرض بکنه. این از اون خاندان درمیاد. بالاخره یه کسی حالا یا از راه موعظه هدایت میشه، یا از راه جاذبه هدایت میشه، یا از راه کیمیاگری هدایت میشه، تا اون اندازه که فرصت هست خدا مهلت میده. بعد وقتی دید منو شد این دیگه توفاده محض است. سلام علیکم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. با پیغمبر عصر، با امام عصر هم تماس بگیرد متحول نمیشود، مجذوب نمیشود، متعظ نمیشود. هیچ کدوم از این سرا که این نخواهد شد اون وقت او رو برمیدارم. شما چه توقعی دارید؟ صرف اینگه کسی کافر شد ما بسازش رو جمع بکنیم؟ بنابراین نیست. وضع مهندسی شده ما جور دیگر است. شما توقع نداشته باشید این که ما گفتیم اولایی که مقواه و منام تا که کسی کافر شد بسازش رو جمع بکنیم. خب خیلی هستن که پدرانشون مؤمنن، بچه ها کافرن، با خودشون کافرن، بچه ها مؤمنن. اینا معلوم نیست که چی در میاد. پس شما پیشنهاد تعجیل ندید، این یکی. و همچنین پیشنهاد شتاب زدگی به پیغمبران محمدی علیه السلام. آخه اینا که شعبده باز نیستن که هر پیشنهاد شما بدید فورا یه معجزه بر شما بیارن. مکرر برمیان گفتن یه معجزه بیاد. اینا خیال میکردن که معجزه آوردن هم مثل شعبده بازی به اختیار اون باز. میفهمیدن به این که انی بشرا مستکم یوها علیه انه اله کم لا واحد. بعدم گفتن میگه ما کان رسول بلانا بین ایتی ابایت الله به زندان، ما هر وقت بخواییم معجزه بیاریم با ذات اقدس الا اجازه بده. این تو نیست که حالی بساط ملعبه باشد که تا یه حادثی بیش من شما دورم رو جمع بشید بگید یه معجزه انجام بده ما معجزه انجام بدیم، این که بساط نبوت نشد. پس اونچه که مربوط به توحید است او رو تبیین میکنن در یه فصل، اونچه که مربوط به وحی و نبوت انبیاء علیه الصلاه است اون تبیین میکنن در یه فصل. بعد میفرمایند که ما معجل نیستیم، ما سریع هستیم ولی عجل نداریم. ان الله سریع الحساب هست ولی عجول نیست. سرعت وصف حرکت است که میگن ممدوح است. عجله وصف متحرک است که میگن محمود نیست. البته گاهی هم عجله محمود است که عجله به صلات یا عجله به توبه. این بازگشت این تعجیل به سرعت است، یعنی سارو الى مغفرته، نه اینکه شتاب زده بی حساب. خدای سبحان که سریع الحساب است، وقتی که حساب یه چیزی برسد دیگه معطل نیست که آره بشیند فکر بکند، اون تردی داشته باشد بیاندیشد، اینطور نیست. اگر موقع یه چیزی فرارسید داد با انجام میده. پس با تبیین سنت الهی از یک سو و با تبیین سیرت انبیاء علیهم السلام از سوی دیگر جلوی شتاب زدگی مردم بگرفته. اما شما توقع نداشته باشید که فورا ما به اینو شر برسیم. ولو یعجل الله للناس شر استعجالهم بالخیر، بساط اینا برچیده میشد لقضی الیهم اجلهم لکن لکل اجل کتاب یک لکل امت اجل دو. اون وقت از جا اجرام لا یستخدمون ساعتم لا یستخدمون سه. این تو نیست که حالا فورا ما بساط اینا رو جمع بکنیم. پس ما این کارو نمی کنیم، یعنی لا نعجلو یک ولا نقضی الیهم اجلهم دو، بلکه چیکار بکنیم؟ کار سوم انجام بدیم. فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانهم یعمهون، تا یه فرصت مناسبی بلکه توبه کنن به اهل انهای سلاسه، یا از راه درس و بحث، یا از راه جاذبه، یا از راه کیمیایی، بالاخره یا فرزندان صالحی از اینها به دنیا بیان. اگر همه اینا تخلیه شد دیدیم جا برای مندل ندارد، اونگاه بساط اینا جمع بکنیم، گاهی به دریا میریزیم، گاهی به صحرا میریزیم. فنبذناهم فی الیم، این تو نیست که برای ما مایه داشته باشد که ما یک ارتش جرار مصر را دفعتا دستور بدید بنا بندازیم تو دریا. همون تو اخذناهم و نبذناهم فی الیم، این طور نیست که اگر فرصت شد حالا برای خدای سبحان کار داشته باشد. او فارغ اراده است نه فارغ حرکت. بیانات نورانی است، تعمیر سلام الله است در نه که خائل الله بالحرکات، لذا خستگی در بار خدا فرض ندارد، یعنی فرضش محال است نه مفروض محال. همون افعیه اینا بالخلق الابد در مسئله اراده وقتی خستگی فرض ندارد، جا برای اینکه انسان تخیل کند که خدا با آفرینش عالم خسته شد فرض است نه. فرمود لا نعجل یک ولا نقضی الیهم اجلهم دو بلکه نظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانهم یعمهون سه. این نظر الذین که اسم ظاهر است به جای ضمیر برای دو نکته است، یکی برای اینکه تعمیم داشته باشه اختصاص به این گروه قبلی نداشته باشه، اینکه علت شان ذکر میشه چون تعلیق حکم بر وصف مشعر بون علیت. حالا در این آیه این گونه از امور مطرح شد. در باره خیر خدا در اونجا به استعجال یاد کرده است، در باره شر به تعجیل. استعجال یعنی طلب شتاب، گرچه تعجیل باب تفعیل است اون پیام خاص خودش دارد، ولی خصوصیتی که در واژه استعجال هست در تعجیل نیست. اونگاه فرمود و ازا مثل انسان از رو دهان و جنبی اون قائدن فلن ما کشفنا عنه ضره مرد که ان لم یدغنا الى ضر مسه کذلک زجر المستفید ما کانوا یعملون. اونگاه به تشریح وضع انسان میپردازد. پس سنت خود را ذکر فرمود، سیرت اولیا خود را ذکر کردن، و به تشریح ساختار انسان می‌پردازد. انسان در اون روز اگر برابر قضیه خارجیه باشد غالبا آلوده بودن، و اگر به نحو قضیه حقیقی باشد توده مردم این مشکل را دارند، و اون این است که اینها هم عجولند، هم عاجزند، هم ناطق و غافل و کفران نعمت می‌کنند. قبل از اینکه حادثه رخ بدهد شتابان بی صبرانه منتظر او است. اگر اون حادثه لذت بخش بود اونا فقط نعمت رو میبینن، از منعم غافلن. چه اینکه اگر دردآور بود فقط اونا مرض را میبینن، اون مبتلا کننده را نمیبینن، امتحان کننده را نمیبینن. چه انسانی دائما در زحمت است، اون شتابش یه مرض است، این عجزش هم یه مرض است، اون جزایش هم یه مرض است، این پومفی تقیانه هم یه امهو، این در تمام مدت 70-80 سال تو زحمت بود. برای اینکه اگه کسی نعمت رو ببیند منعم نبیند، بین دو فشار هست، یکی حفظ موجود، یکی طلب مفقود. یا آدمی که با مشاهده نعمت از شهود منعم غافل است به این دل می‌بنده، وقتی به این دل بسته شد بس گرفتار کلا بل تحبون المال جمعاً می‌شود. این حب جمع یعنی انبوه او رو به دو خطر گرفتار می‌کند. اگه تمام حرص و ولعش این است که این رو حفظ بکنم، و دیگری که با کوشش و جدیت هرچه تمامتر مشابه این رو تهیه کند که بشه متکاثر. این جمع ماله و عدده او رو وادار میکنه که تو صندوق نسوز بخوابه، با کلیدهای رمزی او رو نگه بداره و با قرص خواب بخوابه که مبادا کسی او رو نبره، و تلاش و کوشش هم این باشه که مثل این فرام میکنه. این برای حفظ موجود و طلب مفقود تو این دو جدار فشار میبینه. وقتی هم که قبر وارد قبر شد بین همین دو پشت دیوار زغده و تطول قبر و فشار قبر دارنگیرش میشه. پس این همیشه در حال نعمت هم باشه تو عذاب، و اینکه اون منعم نمیبینه، نعمت میبینه. فضلن از اینکه انسان دائما که در حال نعمت نیست، چنین انسان عجول جزوع کافر النعمه در تمام مدت عمر در عذابه. اگر در تمام مدت عمر در رفاه و آسایش و نعمت و تکاثر باشد، بر اساس من اعرضن ذکری که اندله و معیشت از زنکات و فشار، که با قرص خواب باید بخوابه، همیشه نگرانه اوضاع اگر برگرده چه کنیم بماند. و اگر گاهی به بلا مبتلا بشود این مشکل او دوچندان است، برای که او مبلی را که نمیبیند بلا را میبیند. خب بلا دردآور دیگه، تمام تلاش و کوشش اینه که این برطرف بشه. دعانا لجنبه قائدا و قائما، اینطور نیست که حالا ناله نکنه، که در تمام حالات میناله، تو خواب بیداری هم میناله. مشکل این انسان این است که این منعم نمیبینه. در قرآن کریم ذات اقدس اله ما رو به دو امر تذکر میده. میگه یا نعمت الله را ببین، که بالاخره نعمت رو میبینیم منعم را در کنارش ببین، یا اصلا نعمت رو نبین منعم رو ببین. یا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم باشین، یا پس کرونی از کرکن باشی. اگر جزء اوحدی بودی مثل اهل بیت علیهم السلام، به این فکر نیست که نعمت رو بدید. خب نعمت مشراق شماست، شما میتوانید به جای برسید که نظری مریم سلام الله علیها وقت ارائه کردید کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، که نعمت قدردان شما باشد نه شما حق شناسی او. انسان دید اگر یه فرشته منش باشد، روح محض باشد، عجله ندارد. اما چون اینه خالق بشر من تین، یک، و نفخت فیه من روحی، دو، خاصیت فریعت، خاصیت دنیا، خاصیت عجل له فیها ما نشاء من یرید العاجله، خاصیت این نشأ شتاب زدگی است. اون فطرتاً که چنین نیست، چون از فطرت الهیش غافل است، به طبیعت تن در داده است، دنیا زده است، از دنیا به عاجله یاد می شود. من یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. اونا که جنبه فطرت را بر طبیعت ترجیح دادن صبورن دیگه، صبورن اندل هزائز لا یحرکه الهزائز. بعد فرمود به این که اگر چنون که انسان نعمت الله را ببینه، بالاخره ما اصابنی من نعمتن هفن احسان که ما اصابنی من سیدن هفن نفسی، هم نعمت را مورد استفاده قرار میدهد او را بجا صرف بکنه، هم منعم را شاکر است. این مال اوصاف از مؤمنان. اما برای او هدی دیگه اذکرو نعمتی التی انعمت علیکم مطرح نیست، و اذکرونی اذکرکم. اونجا دارد که این شکرتون دزیدن نکن، اگه شکر نعمت کردیم من برخی اضافه میکنم، اما اینجا خود جان شما را من اضافه میکنم، چون بر اساس من جواب الحسنه فلو اشرم صالحا، انسان تا چه نقدی چه کالایی رو ببره. یه وقتی نماز میخونه، روزه میگیره، شکر نعمت میکنه، خدا ده برابر این گونه اعمال پاداش میده. یه وقتی غرق در شهود جمال و جلال حق است، ده برابر اون نعمت رو پاداش میگیره. ببینید هم در جریان سیر شدا سلام الله علیه، وقتی برادرزادش حسن مسلمان پیشنهاد داد که دختر عمو را به من بدید من واسطه که یکی از سبایاتون رو به عقد من در بیاورید، مثلا سکینه سلام الله علیه را، وجود بارک امام حسین سلام الله علیه فرمود به این که حرفی نیست، اما دخترم سکینه خاندار نیست، اون طوری که تو بخواهی با او زندگی بکنی او اینجور نیست. کان قول به علیها الاستقرار فی الله، همون تو نیستی که بتونی با او زندگی بکنی، فلا تو جوان معمولی هستی، از این امامزاده های عادی هستی، بتوانی صلاحیت این داشته باشی که با سکینه سلام و جلال ازدواج بکنی، اون نیست. برای اینکه این قاربن غرق جمال و جلال الله، خب خیلی ها کنار اون جسد بی سر بودن، فقط این متحرش نیست که ما از نوشیدید تذکرونی پندوبونی و ماننده، خب این همه بودن که نشیدن دیگه، از اون حلقوم بی سر این ذات مقدس شنید، اگر یه حرف فیزیکی اگر بود یه حرف عادی بود این همه میشنیدن دیگه. خب این جور زندگی کردن به یاد منعن بودن است، اونم کنار نش، کنار اون بدن نیست. بنابراین این اذکرونی از کرکومه، و اگر کسی ذات اقدس الله به یاد او باشه، خب میبینید دیگه تمام قدرت ها تلاش کردن که بساط کربلا رو جمع بکنن، نشد، به نام این ذات مقدس همچنان موند. بنابراین انسان یا نعمت الله را به یاد دارد، خب به جا صرف بکند، برای او حلال است، طیب است، طاهر است، شکر میکند، بعد سعادت است، یا خود را برتر از نعمت می داند، اون لذتی که از منعم می برد، از یاد منعم رد به مراتب براتر از لذتی است که از این نعمت می برد. بزرگان اهل حکمت میگن به این که این لذت های مادی، یعنی لذت میوه و خوردن و نوشیدن، اینها پایین ترین لذت است، برای اینکه این قماربازها مثلا اون لذت بردن و باختن را اونقدر مقدم می دارن که چند بار غذاشون سرد میشه یا شربتشون گرم میشه عوض میکنن، با که تشنه اند احتیاج به شربت دارن، معذرای از نوشیدن شربت گوارا صرف نظر میکنن برای لذت بردن. خب وهم است که بر حس مقدم است دیگه، اگر ما عقل داشتیم بر وهم مقدم بود، اگر عقل داشتیم بر خیال مقدم بود. اینا لذایز وهمی. خب چطوری کسی خستگی رو تحمل میکنه برای اینکه یه توپ به گل بزنه، به دروازه وارد بکنه؟ این یه لذت وهمیه دیگه، یه لذت معقول که نیست. تمام خستگی رو تحمل میکنه، اون درد رو تحمل میکنه، اون رنج و پاشکستگی رو تحمل میکنه، بیلنجه برای اینکه گل بزنه. اون لذت وهمی و لذت خیالی به مراتب بالاتر از لذت حسی است. اگر کسی به لذت عقلی برسه بالاتر از لذت وهمی و خیالی است. حالا بالاتر از لذت عقلی هم هست یا نه اون اوهدی میدونن. هر از این دو سه بخش را ذات اقدس را یادآوری کرده فرمود یه دقیقه نعمت به دستشون برسه فقط به فکر نعمت هم کی داد برای کی داد غافل هم. یا بلای دامنگیرشون بشه فقط بلا و درد ببینن مبلی کیه چرا آدم را مبتلا کرد غافل هم. اون بخش استوری مبارکه که فرش همینه دیگه اما انسان از آن مبتلا و رب و اکرم و اما و فیق و ربی اکرمنه و اما از آن مبتلا و فقدر علیه رزقه و فیق و ربی احانه کلا همون این احانت و اکرام نیست این آزمون است. اما به اون اوحدین همون از قرونی از قرخو در باره توده مردم همون به ازا مستر انسان از ذر رو این چون فقط ذر را میبینه ما را نمیبینه کی به فرمان کی مثال ساسه شد نمیبینه تمام تلاش و کوشش اینه که از ما بخواهد که این بلا را برداریم ما را به عنوان مداوی میخواهد نه به عنوان رحیم، رؤوف، مهربان، ممتحن ما را امتحان کردیم که به حال بیاید این از ما کمک میخواهد که این عذابش برطرف بشه ما میخوام با این او رو از غرور نجات بدیم این میخواد باز بر مرکب غرور سوار بشه سالم بشه که بتازه مثل نمیدونه از ما چی بخواد دعانو لجنبهی او قایدن او قایدن یه عده کسانی هم که در همه حالات به یاد ذات اقدس را هم که بخش از این آیات دیروز خونده شد این آیات دو قسم است این مقدار در سوره مبارکه نساء است این مقدار در آل عمران در سوره نساء آیه 103 این است فیضا قضایت و مستلات فذکروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم حالا یا به این معناست که فیضا قضایت و مستلات یعنی اذا اردتم ان تقضی الصلات خواستید نماز بخوانید اگر سالمید ایستاده بخشی از بدنتون مریض است نشسته و اگر بیمار کاملی خوابیده یا نه در تعقیباتتون در حالات گوناگون به یاد حق باشید فیضا قضایتون الصلات هم معنی خاص خودش باشه یعنی فعل ماضی باشه انجام دادید باشه نه نظیر فلمتون عرفت فعلفی نمد فیضا قضایتون الصلات فذکروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم اون وقت وقتی آرام شدید فاقیم الصلاه ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا اما در آیه 191 سوره مبارکه آل عمران فرمود الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم یعنی در جمیع حالات بیاد حقا و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا که ابن عباس نقل میکند وجود مبارکه پیغمبر علیه و علی آله آلاف و طیب و ثنا شبها که برای تهجد و نماز شب برمیخواستن اول این آیه را این جمله را میخوندن نگاه به آسمون میکردن میفرمودن ربنا ما خلقت هذا باطلا بعد شروع به نماز شب میکردن تفاوتی که هست اینه که اینجا عطفش با واو است آیه محل بحث عطفش با اوه حالا یا ناظر به تفاوت حالات است یا ناظر به مقطعی بودنه یا گاهی هم اونجا به این معناست که اون شخص چه ایستاده باشه چه نشسته باشه چه خوابیده باشه در همه حالات بیاد ذات اقدس اله است که فقط خدا مشکل شد مطلب دیگر این که از این حادثه آزمونی که خیر و رحمت و برکت و اقدس به زور تعبیر شده این تعبیر زور با اینکه عدل است خیر است در نظام احسن این به لحاظ مشاکله و رعایت حال اون شخص مبتلا است اگر نه این زور نیست این عدل است این شر نیست این خیر است تعبیر شدنش به همین معناست نظیر جزا و سیئت این سیئت مثل هاست که این چنین اگر نه این در حقیقت عدل است فلما کشف و انهو زر رهو مر رکل لم یکان آلا در مسه این قبل از آمدن انسان عجولانه میگوید که چرا مثلا شر نمیاد برای یه میاد و به خود اونها اگر شر بیاید جزوانه از ذات اقدس اله مسئلت میکنن که این برطرف بشه همین. اما حالا تطهیر بشه، مزید حسنات بشه، کفاره سیئات بشه، اینا نیست. و اگر چونچه برطرف شد دیگه باز غافلن به سر میبرن. چه انسانی یا عجود است یا صابر نیست، عاجز هست و یا کافر نعمت، در حالی که باید صابر باشد و شاکر. الحمدلله.